جلسه دهم اول مرداد 1359 برابر با دهم رمضان 1400. موضوع مروری بر بحث های گذشته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی را که در شب های گذشته کردیم، امشب یک نتیجه کلی از او گرفته می شود، برای اینکه مسائل را از نظر تئوری های عقلی خارج کنیم و از مباحث مفهومی بیرون بیاییم، یه مقدار به جنبه‌های عملی اخلاقی بپردازیم ان شاء الله در شب‌های آینده، و دردها را بگوییم و دوای دردها را. لذا بحثی را که امشب ما می‌کنیم یک بحثی تا حدودی فشرده در ارتباط با مباحث گذشته، ولی طوری عنوان می کنم که خودش هم یک نحوه استقلالی هم داشته باشد. هدف و غرض از تهذیب نفس و تهذیب اخلاق که تعبیر می کنند علما به غایت از تهذیب نفس، و این که انسان خودش را از رذائل اخلاقی پاک کند و روحش را آراسته کند به فضائل اخلاقی، غرض رسیدن به خیر و سعادت است. هدف از اخلاق بهرن خیر و سعادت می شود. صحبت طبعا در این جهت باید بشود که خیر چیست و سعادت کدام است. راجع به خیر و سعادت بحث ها شده است که خیر چیست و سعادت کدام است، بحث ها کرده اند. حکمای قدیم، حکمای اسلامی همسال اینها نظریاتی داده اند، ولی من به نحو فشرده که به مقداری دوستان آشنا شوند به این مطالب، نه این که نقل کنم گفتار اونها را و رسیدگی کنم، اجمالا گفته می شود خیر بر دو گونه است: یک خیر مطلق، دوم خیر مضاف. خیر مطلق یعنی چه؟ خیر مطلق گفته می شود عبارت است او از مقصود از ایجاد کل. او غایت غایات است و نهایت نهایات. و همه اشتیاق دارند به سوی همان چیزی که مقصود از ایجاد کل عالم یا انسان هاست. خیر مضاف یعنی آن چیزی که انسان را برساند به خیر مطلق. این به نحو فشرده راجع به خیر. بعد راجع به سعادت، که سعادت چیست؟ گفته می شود سعادت عبارت است از یک حرکت ارادی که انسان انجام می دهد، عملی را که انسان انجام می دهد برای این که برسد به اون کمالی که در نهاد او قرار داده شده است. این سعادت است. یعنی انسانی سعادتمند است که حرکت‌های ارادی و انتخابیش طوری باشد که او را به کمالاتی که در نهاد او قرار داده شده است به اون کمالات برسد. این عبارت از سعادت است. این انسان سعادتمند است. بعد در این جهت صحبت می شود که به نحو فشرده اگر ما بخواهیم خیر و سعادت را معنا کنیم که همه کس فهم باشد و همه کسانی که نظریه داده اند راجع به خیر و سعادت او را بپذیرند، ما چگونه این را معنا کنیم؟ آنچه را که همه پذیرفتند عبارت از این است که خیر و سعادت عبارت است از معرفت، شناخت صحیح، دریافت صحیح و همچنین فضائل و کمالات نفسانی انسانی. اگر بخواهیم خلاصه کنیم معنای خیر و سعادت را و این نظریات مختلفی که داده شده است، جوری باشد که آنها بپذیرند یک معنایی را، همگی خیر و سعادت عبارت است از معرفت و کمالات نفسانی انسانی، که اینجا می شود گفت معرفت در رابطه با خیر است و کمالات نفسانی انسانی در رابطه با سعادت است. نتیجه می گیریم از این معانی را که راجع به خیر و سعادت گفتیم و هدفی را که در تهذیب نفس و علم اخلاق هدف گیری شده است، ما نتیجه گیری می کنیم این معنا را که هدف در علم اخلاق عبارت است از رسیدن به معرفت و رسیدن به کمالات روحی انسانی، چون گفته شد ابتدا غایت و هدف در تهذیب نفس عبارت از این است که انسان به خیر و سعادت برسد. و خیر و سعادت را خلاصه کردیم در معرفت و کمالات انسانی. نتیجه گیری می شود که هدف در علم اخلاق رسیدن به شناخت واقعی و دریافت واقعی و کمالات انسانی. بعد صحبت در این جهت می شود که بالاترین مراتب سعادت چیست، یعنی بالاترین کمالات برای یک انسان چیست؟ جواب این است که نهایت درجه و بالاترین مرتبه نسبت به سعادت عبارت از تشبه به مبدأ است، تشبه به الله است، که ما تعبیر می کنیم به این که انسان خداگونه شود. خداگونه شدن انسان به چه معناست؟ خداوند ذاتی دارد، صفاتی دارد. انسان خداگونه شود معناش این است که از نظر ذات خداگونه شود، نعوذ بالله. نه، این که گفته می شود خداگونه شود از نظر صفات است. انسان متصف به صفت الهی شود. در اینجا بحث زیاد است، اما به مقداری که روشن شود محور بحث ما این است در رابطه با اخلاق که علمی است، در رابطه با عقل نظری یعنی عمل کرده انسان در این عالم، تشبه به مبدأش این است که انسان هر عملی را که انجام می دهد در این عالم، عمل نیک نزشت، عمل نیکش به اعتبار این که این عمل نیک است و شایسته است از او سر بزند. چون اعمال انسان مخلوق انسان است، انسان خالق عمل است، خداوند آفرینشش بر این محور است که او اگر آفرینشی دارد بر مبنای جلب منفعت یا دفع ضرر از خود نیست، بلکه چون این عمل جمیل است از او سر می زند. جمیل را بما انه جمیلون از او صادر می شود، نه از باب این که بخواهد نفعی را دریافت کند یا ضرری را از خود دور کند. انسانی خداگونه است که عملی که از او سر می زند نه برای جلب منفعت باشد و نه از برای دفع ضرر باشد، بلکه برای اینکه او شایسته است از او صادر شود، از او صادر شود، همان گونه که خالقش وقتی خلق می کند در همین رابطه است. من اینجا یه توضیح بدم. ممکن است شدیده باشند این شعر را دوستان که اون عارف میگوید من نکردم خلق تا سودی کنم. درست است. خلقت من بر مبنای سود بردن نبود و همچنین خلقت من برای این نبود که از خود ضرری را دفع کنم و دور کنم. مصرع دومش رو ما بهش اشکال داریم که میگوید به این که بلکه بر این بندگان جودی کنم نیست در کار. اینجا اشکال بله عقلی دارد و جای خودش به این مقدارش صحیح است که خلقت بر مبنای سود بردن نبود و بر مبنای دفع ضرر هم نبود. انسان هم که خالق حرکاتش هست، حرکات ارادی او مخلوق او هستند، این هم اون اعمال را که انجام می دهد نه برای جلب منفعت و دفع ضرر باشد. دهرن تمام اعمالی را که انجام می دهد اگرچه در رابطه با شهوت باشد، اگرچه در رابطه با غضب باشد، اما برای بقاء خود انجام دهد که از نیروی دیگری که می خواهد سیر تکاملی الالله کند از او بهره گیری کند، اینجا خوردنش عبادت است، پرستش است، آمیزشش پرستش است. دفع ضرر کردنی که از نظر ظاهر ما میگیم دفع ضرر کرد، این هم پرستش است. تمام این حرکاتش پرستش میشود چون در رابطه با سیر تکاملی الالله اوست. اینها همه صورت عبادت و پرستش به خود می گیرند. اینجاست که ما باید یک توجه بیشتری به جملاتی را که در متون اسلامی از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده است بکنیم و ببینیم اونها وقتی که این جملات رو میفرمایند در رابطه با همین جهت است که انسان به مرزی برسد که اون نهایت سعادت اوست، که اون مرز عبارت از این است هر عمل جمیلی را به ما این که او جمیل است ازش صادر شود، شایسته است صادر شود، نه به اعتبار این که از قبل او بهره گیری می کنم یا این که ضرری را از خود دفع می کنم. در کتاب وسائل بابی را صاحب وسائل در ابواب عبادات باب نهم به عنوان بابی که جایز است که انسان چیزی را مورد قصد و نیت خود قرار دهد و غایت باشد و نهایت باشد در عباداتش که مستحب است اون غایت و نهایت را انتخاب کند، که حتی تعبیر می کند من غایات نیه. در اونجا روایات زیاد نقل می کند. یک روایتی که از علی علیه السلام نقل می کند، روایت سوم که حضرت فرمود ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، گروهی از مردم پرستش می کنند خداوند را، اما این رغبتی است، یعنی در او سودجویی در نظر گرفته شده است. این پرستش پرستشی سوداگرانه است که تجار این عمل را انجام می دهند. و این قومن عبدالله رهبتن، گروهی از مردم پرستش می کنند خدا را از روی ترس. فتلکه عبادت العبید، این گونه پرستش پرستش سفلگان است. و این قومن عبدالله شکرن فتلکه عبادت الاحرار، گروهی از مردم خدا را پرستش می کنند اما پرستش آنها از جهت شکر نسبت به خداوند است، همه چیز را از او می بینند. این گونه عبادت است که پرستش آزادگان است. جمله دیگری از علی علیه السلام نقل شده است: ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. من از روی ترس تو را پرستش نمی کنم، این عمل که از من صادر می شود دفع ضرر در نظر گرفته نشده است. طمع به بهشت تو ندارم، انگیزه عمل این نیست که سودجویی در نظر من باشد، بلکه تو را سزاوار پرستش دیدم و پرستشت کردم. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند که حضرت فرمودند ان الناس یعبدون الله عز و جل علی ثلاثه اوجه، مردم پرستش می کنند خداوند را، اما سه گونه پرستش. فطبقتون یعبدونه رغبتن فی ثوابه، گروهی پرستش می کنن خدا را چون اینها ثواب او را می خواهند. فتلکه عبادت الحرسا، اینها عبادتشون عبادت کسانی است که آزمندند. و هوت طمع، و آخرون یعبدونه خوفا من النار، دسته دیگری پرستششان از روی ترس از آتش الهی است. فتلکه عبادت العبید و هی رهبه، این پرستش سفلگان و این از روی دفع ضرر است. ولکنی اعبده حبا له، ولی من او را پرستش می کنم چون به او عشق می ورزم. فتلک عبادت الکرام، این گونه پرستش پرستش کسانی است که بزرگوارند. و هو الامن لقوله عز و جل، مقام ایمان و امن همین مقام است. برای گفتار خداوند که می فرماید و هم من فزع یومئذ آمنون، این گروه در روز قیامت از اون فزعش در ایمنی هستند. و لقوله عز و جل، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو ای پیغمبر اگر شما دوست می دارید خداوند را از من پیروی کنید. یحببکم الله، که خدا هم شما را دوست بدارد. اینجا بحث دوستی مطرح است. لذا امام صادق در ذیل روایت می‌فرماید فمن احب الله عز وجل احبه الله، کسی که خدا را دوست بدارد خدا او را دوست می‌دارد. و من احبه الله تعالی کان من الامنین، کسی که خدا او را دوست بدارد او از آمنین است. یک رابطه دیگری را مطرح می‌کند، غیر رابطه جلب منفعت و دفع ضرر را. این نهایت سعادت این است که انسان انگیزه عملیش عبارت از این باشد که چون جمیل است از او صادر شود. خب چه کسانی به این مقام میرسند؟ چگونه انسان به این مقام میرسد؟ در آینده بحث مفصل داریم ولی اشاره کنم. کسانی به این مقام میرسند که اینها به طور کلی نفس را تزکیه کرده باشند، یعنی یک پاکسازی داخلی از کثافات مادیت و از آلودگی های حیوانی، اینها به این مقام میرسند. پاکیزه کردن نه در یک وقت، نه از یک رذیله، به طور کلی یک پاکسازی داخلی کرده باشند، یعنی تمام رذایل اخلاقی را که بعد شمارش می‌کنیم اینها رو از صفحه دل زدوده باشند، یا اگر نیامده است مراقب باشن که نقطه سیاهی از رذایل بر صفحه روح اونها نقش نبندد و کمالات انسانی را که فضائل و ملکات اخلاقی است برای خود تحصیل کرده باشند. اینها یک چنین انسانهایی هستند. لذا انسان باید دقت کند خودش را خوب می شناسد، دقت کند ببیند که چگونه است داخل او، بی خود ادعا نکند. اگر دید به این که داخلش آلوده است مراقب باشد،
اون چرا که ادعا می کند در رابطه با آلودگی داخل است. بلی اگر داخل پاک بود اونجاست که صحیح است. ما خیلی داشتیم آقا در تاریخ کسانی که ادعا می کردن و از طرفی خیلی ها بودند که اینها واقعا مایل بودند به این مقامات برسند، ولی در مرز آرزو توقف کردند. فقط یک آمالی بود که اونها داشتند، ولی اینها قدم در وادی عمل نگذاشتند، چون راهش پاکسازی داخلی است. اگر بخواهی ما خداگونه شویم باید این تعلقات را، تعلقات درونی را در رابطه با مادیت به نحوی که اینها هدف باشند نه وسیله، این رو مارد کن، پاک کن. بله تعلق اگر به نحو وسیله باشد همون بحثیست که در گذشته کنید، چون به مقداریست که میخواد مرکب و نگه داره و این عبادت میشه، خودش پرست میشه. اگر به نحو هدف یعنی استقلالا مورد نظر ما باشد، روابط مادی ما به هیچ جا نخواهیم رسید از این مقامات. اون عارف بگوید بیرون نکرده دیو طبیعت ز ملک تن، اهریمنا نگین سلیمان تارزوست. مگر می شود این گوهر گرانبها در یک منطقه آلوده‌ای بیاید و او را ارزشمند کند؟ محال است. لذاست که گفته می شود اون چیزی که در مکتب‌های الهی نقش اساسی و زیربنایی دارد تهذیب اخلاق، پاکسازی داخلی است. بگذار در اینجا راجع به حقیقت سعادت به نحو فهرست و فشرده اشاره کنم نظریات را. گروهی که اینها تا حدودی اعمال ظاهری پیش اونها جلوه خاصی دارد، اینها فرمودند حقیقت سعادت زهد و ترک دنیا است. گروهی که اینها تابع عقل نظری هستند و اهل استدلالند، عقل گرایان، میگویند حقیقت سعادت عقل است و علم در رابطه با هم. گروه سوم که اهل کشف هستند و باطن، آنها میگویند حقیقت سعادت محبت است و عشق. اینها یک چیز را هدف گیری کرده ام، گرچه الفاظشان مختلف است. آن که میگوید زهد است و ترک دنیا یکی از مقدمات سعادت و خیر را در نظر گرفته است، یعنی دل نبستن به دنیا همانطور که ما گفتیم. چون انسانی که رشته محکمی از علایق نفسانی داشته باشد به مظاهر مادیت، این سلسله و زنجیر که بر پای روحش بسته شده است، این نمیتواند یک حرکت صعودی داشته باشد و به سوی معنویت و افق مبدأ وجودی حرکت کند. این در چاه ذلت طبیعت گرفتار است. ولی باز کردن این زنجیر و این سلسله از گردن روح نقش مؤثری دارد در سیر تکاملی انسان، اما تمام نقش و سعادت این نیست. گروه دوم، اونهایی که اهل استدلال هستند، نظریون هستند که میگویند حقیقت سعادت عقل است، علم است. اونها هم تا حدودی درست میگویند، ولی تمام سعادت او نیست. بلی، عقل خودش استقلالاً کارساز نیست، اون هم وسیله است برای این که انسان را به سعادت برساند. چون گفتیم غایت سعادت از تشبه بالمبدأ، غایت و نهایت سعادت این است که خداگونه شوم. عقل انسان را خداگونه نمی کند، ولی وسیله و ابزاری است برای این سیر. اگر عقل نقشی روی دل بگذارد، یعنی قلب، اونگاه است که مؤثر است نقشش، و الا نقش او بیفائده است. چه بسا استدلالات عقلی بکند انسان، ولی در رابطه با عمل برخلاف آنچرا که استدلال می کند انجام دهد. بنابراین حقیقت سعادت عبارت از عقل و علم نیست. لذاست که اون عارف میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اما گروه سوم که کشفیون هستند، نظر آنها به واقع نزدیک است. من اینجا باید مقدمه ای را بگویم تا مطلب روشن شود. خود محبت یکی از فطرت‌هایی است که در انسان هست. خود محبت محبت غیر نیروی عقل است. چون انسان گاهی در رابطه با محبت عملی انجام می‌دهد که چه بسا عقل نپسندد. و عقل نقشی نداشته باشد لذا اگر بنا شود ما بخواهیم همین مسائل اخلاقی را که شبها بحث کردیم روی او و همش در رابطه با عقل بحث کردیم و بعد هم بنیانگذاری کردیم بر روی عدل، روی این بخواهیم تکیه کنیم و از این راه وارد بشیم که به سعادت برسیم، یعنی به خیر و سعادت، صد در صد نیست این راه و این پای گذاری آفت دارد. راهی بی آفت است که اخلاق بر مبنای وحدت محبت بنا شود. لذا ما میگوییم اخلاق بر وحدت عدالت پای گذاری شود یا بر وحدت محبت. وحدت عدالت یعنی زنجیر و یک قوه قهریه، عدالت معناش یک قوه قهریه. شما میگید عدالت را در سطح جامعه ممکن برقرار کنید با چی؟ عدالت اینجوریست، قوه قهریه است. من حالا در داخل رو تشریح میکنم. میگی جلوی شهوت رو بگیر، یک مهاری بهش بزن، این اسب چموش رو نذار رم کنه، بزن بهش شهوت، به مزرعه مشتسن و مشتسن نزنه. یه مهاری بزن به چی؟ به دهنه غضب. بحثمون همین بوده این چند شب که این هم بساط داخلی رو به هم نریزه. صحبت قوه قهریه است، سلسله و زنجیر است، مهاری است. بگیم کارو بکن. اما وحدت محبت یک امریست طبیعی فطری در خود انسان، علاقه. فرق بین محبت و عدالت است. دوم، ایجاد کل عالم بر مبنای محبت است. که این بحث که من نمیتونم اینجا ترک کنم. و اگر خیر عبارت از این باشد که انسان به همون مقصود از ایجاد کل برسد، باید از همون راه وارد بشه. یعنی بهترین راه، کوتاه‌ترین راه، امن‌ترین راه که رساننده باشد به اون خیر، همان محبت است. و بالاخره کاری که از محبت ساخته است، از عدالت ساخته نیست. یک مثال اخلاقی در باب اخلاق که وارد میشید، شما میگید عدالت، فرض کنید در رابطه با امور مادی نسبت به همکیشان خودش یا هم نوع خودش مطرح میکنید. چرا کسی سیر باشد و دیگری گرسنه؟ او از سیری هلاک بشه، این از گرسنگی. میگیم چه کنیم؟ میگه عدالت برقرار. عدالت چی؟ با اونیست که اینم سیر بشه، اضافه شو بده که اینم سیر بشه. نه، عدالت کردن معناش چی؟ معناش این است به این که بسیار خوب، تو فقط به مقدار این داری شکم خود تو سیر کنی، یه گرسنه اینجاست، دوتایی نیم سیر بشی. این عدالت، درست؟ چه بسه جود، جود بعضی خواستن این معنا رو واسش بکنن، ولی بیا ببین محبت چه میکنن. یکی از صفات و ملکات اخلاقی برای انسان واقعی اون حالت ایثار است. ایثار یعنی چی؟ یعنی قضای خودش را، اضافه‌ام نداره، به دیگری که گرسنه است بدهد او سیر شود و این گرسنه بماند. اگر بخوای از راه عقل نظری وارد بشی بر مبنای عدالت اخلاقیات رو پای ریزی کنی، یک سنخ از فضائل اخلاقی اینها باید از رده کار ما خارج شود، چون ما فوق است. بحث عدالت نیست اینجا، بحث دیگری است. چی اینجا؟ این بر مبنای وحدت محبت است. عشق به خداست. علی علیه السلام، زهرا سلام الله علیها، دو فرزندش روزه گرفتند و دم افطار است و گرسنه هستند و چه می کند؟ ایثار می کند. اینو ما می تونیم با این بحث‌های اخلاقی بر مبنای عدالت، دم از عدل علی نزن، دم از عشق علی به الله بزن، او رو پیش بکش، ما فوق این هاست. اینجاست که گفته می شود انسان می تواند تمام این ملکات حسنه را برای خود کسب کند، تمام رذایل را دور کند. یک حالت دفاعی نسبت به رذایل بر مبنای محبت و عشق به خدا بنا کند. از این را 100% مطمئن، هیچ آفت ندارد. لذا گفته می شود با بودن محبت احتیاج به عقل نظری برای مهار کردن شهوت و غضب نیست. چنون مهار می کند، نه مهار می کند، چه بسا گاهی به دست فراموشی سپرده می شود، نه قلع و قمش کنه، دوتاست، به دست فراموشی سپرده میشه وقتی محبت میشه. لذا اهل کشف میگویند سعادت حقیقتش محبت است، عشق به خداست. وقتی یک چنین علاقه ای پیدا شد، تمام مسائل آسان می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.